这是我的好子。
بسم الله الرحمن الرحيم إنه خير الناصرين صلى الله عليه وسلم تبعا من الحرم السلام عليكم خلاصه جوابی که از مرحوم نائینی رضوان الله علیه داده شد از اشکال مختصرا عرض بشه تا فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مقام توضیحی داده بشود و اون این که خلاصتا ایشان فرمودن علت وجوب تبیان صرف جهالت به ماهی جهالتون نیست، بلکه جهالت خاصه است و اون عبارت است از جهالتی که در خصوص فاسق وجود دارد. بناءً علی هذا آیه در خصوص فاسق حکم به تبیین می کند، پس مفهومش این می شود که در مورد خبر عادل لازم نیست تبیین و مقصود ثابت می شود که حجیت خبر عادل باشد. مرجع این فرمایشان در واقع به این است که گرچه به حسب واقع و نفس الامر مخالفت با واقع یک امری نیست که در خصوص خبر فاسق باشد، در خبر عادل همین معنا اتفاق می افتد، چون فرض این است که خبر عادل هم علم‌آور نیست، الا اینکه در ارتکاب خلاف واقع در صورتی که این ارتکاب مبنی بر خبر فاسق باشد ما معذور نیستیم، اما اگر اساس این ارتکاب بر اساس خبر عمل به خبر عادل باشد ما معذوریم به حکم حجیت. پس نتیجه مفاد مفهوم که حجیت حساب می کند جعل معذریت است و معذور بودن شخص در ارتکاب خلاف واقع. پس هر دو ممکن است اتفاق بیفتد در عمل به خبر هر یک از عادل و فاسق، ابتلاء به مخالفت با واقع و ارتکاب خلاف واقع، الا اینکه در ارتکاب خلاف واقع در صورت عمل به خبر فاسق ما معذور نیستیم ولی در مورد خبر عادل معذوریم، که نتیجتاً حجیت در اینجا به معنای جعل معذریت و منجزیت است. اینم بر اساس مبنای مرحوم میرزا رضوان الله علیه است، چون ایشان حجیت را به معنای همون جعل معذر و منجز میداند نه به معنای جعل حکم بر طبق معدای خبر، که میرسیم حالا در اشکال بعدی. مرحوم شیخ رضوان الله علیه جوابی که میدن این است که میفرمایند از نظر واقع و نفس الامر هر یک از عمل به خبر عادل و خبر فاسق چون قد یتفق که مخالفت با واقع باشد، بنابراین ندامت بر اساس اصابه قوم به جهالت یک امری نیست که دائر باشد مدار علم و جهل ما، چون این از آثار تکوینی امر هست. مثلا اگر کسی فرض کنی نداند شخصی ابن مولاست و ضرب بر او وارد کند به عنوان اینکه او عدو مولا بوده است، بعد از آنی که واقع روشن بشود و معلوم شد که ابن مولاست، آیا ندامت برش میاد یا نه؟ قهرم پشیمان میشود. چرا؟ چون ندامت از آثار تکوین هست، از آثار واقع مخالفت با واقع است، نه از آثار علم به مخالفت. الا اینکه در ظرف علم به مخالف بودن ما عذری نداریم، در صورت عدم علم در صورتی که برای ما علم داشته باشیم به انه عدو للمولا معذوریم، چون علم حجیت ذاتیه دارد. اگر غیر علم چیزی بخواهد جایگزین علم بشود، نیاز داریم به دلیل به اصطلاح خاص، و اون دلیل خاص اگر دلالت بر اعتبار خبر کرد، معناش این است که ما در ظرفی که مبتلا به ارتکاب خلاف واقع شدیم که ندامت هم در پی هست قطعا، چه بخوایم چه نخوایم، خلاصه بنابراین در اینجا در ارتکاب معذوری عذر داریم. پس این جهت در هر دو وجود دارد. بنابراین آیه همون جوری که ایشان فرمودن مبنی بر حجیت است، نه مبین حجیت. عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه است، می فرماین چون خبر حجت است، آیه خصوص خبر عادل حجت است، آیه خصوص خبر فاسق را خارج کرده است. نه چون آیه میگوید خبر عادل حجت است، ما اعتماد به قول عادل میکنیم. پس حکم در آیه شریفه حکم خاصی را نخواسته است برای عادل بیان بکند، بلکه چون با قطع نظر از این آیه، معنای عبارت مرحوم عاشق این است، با قطع نظر از این آیه خبر عادل را حجت میدانند. چرا؟ چون عقلا عمل به قول عادل را از زی اصحاب بصیرت میدانند. بگن اگر بنا باشد شما به حرف عادلم عمل نکنین، دیگه اختلال نظام میشه همه جا که انسان علم ندارد. بذات بسیاری از امور در سیاست، در معاملات، در غیر ذالک از امور به قول عادل اعتماد میکنند. در باب محاکم اگه کسی بخواد به هر حال قول خودش ثابت کند، باید قول عادل باشد. قول عادل نه یکی دوتاش هم تازه بر انسان ایجاد علم نمی کند. روال عادیش به هر حال همه کس نمی تواند که اقامه بیانه بکند، به مرحله برساند این به هر حال بیانه تا به حد تواتر برسد و علم‌آور باشد برای قاضی. پس باب محاکم هم تعطیل میشه. پس نظام اجتماعی مردم اعم از در باب اسم معاملات یا در باب سیاست و حکومات، در تمام این ابواب اگر عمل به قول عادل نشود، لازمش اختلال نظام هست. خب نتیجتاً قول عادل را عقلا اعتماد برش میکنند و این عمل به قول عادل در حقیقت از زی اصحاب بصیرت است به تعبیر ایشان. چون قول عادل بر این اساس است و قول فاسق بالعکس. خب این تنزل دادیم مطلب را، نیاز نیست حتی عادلم باشد، مورد وسوق اگر بود. خب این آمد پایین تر هنوز، یعنی تقویت شد، دائره وسیع تر شد، دائره اعتماد علا ای حاله. نه عادل باشه دیگه معنا ندارد موسوق نباشه. اشتباه که هست که اصلا ما با فرض خطا و اشتباه داریم میگه معتبره. اصلا اساس حرف هم همینه، با اینکه مواردی داره خطا میکنه، اگر میزان رو وساقت بدانیم که با دایره اوسع شد، راحت‌تر شدیم. حرف تازه فاسقی هم که مورد اعتبار باشد و اعتماد باشد، بازم قولش قبول میشود. علی حاله، ما چون خبر فاسق را از زی اصحاب جهالت میدانیم و در آیه شریفه هم ولید به لحاظ عداوتی که با اونها داشت و فسقی که درش بود، بذات ابایی از این نداشت که به اونها تهمت بزند که مرتد شدند، و آمد اخبار کرد به ارتداد اونها. و این آیه شریفه در این مورد واضح است، بر اساس اینکه قول فاسق اگر اعتماد برش بشود، این اعتماد بر خلاف زی اصحاب بصیرت است، این اعتماد بر اساس زی اصحاب جهل و اهل جهالت هم که این کار رو میکنن. پس اگر اعتماد بر او شد، این میشود از مصادیق جهالت. اگر اعتماد شد در مقام عمل بر قول فاسق، از مصادیق جهالت است. لذا بیان مبسوطی مرحوم عاشق داشتن به تمسک بعضی از آیات فرموده بودن که اساساً چون سیره عقلائیه بر اعتماد به قول عادل است و اعتماد به قول فاسق از سیره عقلا خارج، بلکه از سیره اهل جهل و اصحاب جهالت است. لذا آیه می‌فرماید این ولید یکی از اون مصادیق هست و در نتیجه این حکم به وجوب تبیین را مبنی بر اون چیزی هست که در سیره عقلا جاری است.
اینجا آیه میاد اصلا در همین اخبارات اینه که تأسیس باشه نه تأکید. اینجا تأکید اون مبنی سیره عقلا میشه و آیه اختصاص به مورد پیدا میکنه.
نه اختصاص به مورد پیدا نمیکنه دیگه، چون وقتی تأکید شد نسبت به همون چیزی که روش اصحاب بصیرت است، پس این مورد یک مصداقی از اون مصادیق بیان شده. ولی قاعده کل قاعده عبارت بعدش که انتصبهو به ما انتصیبو قومن به جهالت فتصبهو علا ما فعلتم نادمین، قاعده کلیه است در مقام بیان یک معنای کلی است و این معنای کلی مبین حجیت نیست، مبنی بر حجیت است. پس اون ندامت در هر دو هست، اما ندامتی که انسان در اون معذور هست اختصاص دارد به خصوص اعتماد به قول عادل. در مورد اعتماد به قول فاسق گرچه ندامت میاد، چون این دیگه یک امر وجدانی است و اثر تکوینی، در حقیقت اول بحث عرض کردم اثر تکوینی عمل برخلاف است. شخص اگر عمل برخلاف مبتلا بشود، خود به خود حالت وجدانی او این است که ندامت برش حاصل میشه. اما ندامتی است که در قسم اول معذور است در مورد اعتماد به قول عادل، و در قسم دوم معذور نیست، که دو دستی رو سرش هم باید بزند که چی؟ که هیچ عذری هم ندارد، معذورم نیست. ولی ارتکاب خلاف در هر دو متصور است. ندامت هم بعد از ارتکاب خلاف یک امر وجدانی طبیعی است که برای شخص حاصل می شود. اینم در هر دو مشترک است، الا اینکه معذوریت در قسم اول است، در قسم دوم معذور نیست. حالا این معذوریت آیا به لحاظ این آیه هست؟ خیر، معذوریت به لحاظ اون سیره جاریه بین عقلاست که در مورد خبر عادل عقلا اعتنا می کنند ولو گاهی مبتلا به خلاف واقع بشوند، در مورد خبر فاسق اعتنا ندارند ولو فاسق خیلی از اوقات دروغ هم نمیگه و مطابق واقع هم حرف بزنند. معذالک میگن درباره فاسق اگر خواستی عمل نکنی که هیچ شیعی بر شما نیست، اگر خواستید عمل بکنید باید تبیین کنید. این یک جواب که بنابر این بیان اصلا آیه از مقام دلالت بر حجیت خبر عادل خارج است، بلکه آیه ناظر است یک مطلب آخری که اون دیروز بیان شد مبسوطن، و اون این که اصلا اساسا آیه دارد تمهید میکند بیان اعتبار خبر عادل و همچنین عدم اعتبار خبر فاسق را بر یک امر رائج در بین عقلا، و اون این که اول از قسم عمل بر طریقه اصحاب بصیرت است و دوم طریقه اصحاب جهالت است. این اولا. پس یک بیان این است که اصلا آیه اثبات اعتبار خبر عادل را ندارد، بلکه آیه بر اساس حجیت خبر عادل وارد شده است. چرا؟ چون سیره عقلایی وقتی اون شد، لازم آیه دارد اخبار میکند که سیره عقلایی این است که اگر فاسق خبر آورد نباید اعتماد کنید. این آیه خب بیان کلیش شخص ممکن است بداند، اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیان کلی را میدانستند، اما نمیدانستند که ولیدم از مصادیق فاسق است. چرا؟ چون کتمان میکرد به هر حال فسق خودش را. نتیجتاً اخبار شد بر این اصحاب که اینا حواسشون را جمع کنند، اعتماد به قول ولید نکنند، و در نتیجه بر اساس چیست؟ بر اساس همون طریقه رائجه بین و عقلا، که این طریقه رائجه منشأ شده است که ما درباره فساق این حکم رو بکنیم نسبت و عدول اون حکم رو داشته باشیم. لذا تعبیرشان تعبیر زیبایی است، آیه مبنی بر حجیت خبر عادل و عدم اعتبار خبر فاسق است. اینم میامد بهتر بود، نه مبین اعتبار خبر عادل و عدم اعتبار خبر فاسق، چون حجیت و عدم حجیت هر دوش قطع نظر از این آیه ثابت می شود. لذا فقط صرف حجیت رو نیاریم، عدم حجیت رو هم بیاریم. آیه مبنی است بر حجیت خبر عادل و عدم حجیت خبر فاسق، نه اینکه مبین حجیت خبر عادل و عدم حجیت خبر فاسق باشد. خیلی، پس نتیجه شدی که اصلا استدلال به این آیه جایی ندارد. هذا اولا. این یک جوابی است که مرحوم هاشیخ از فرمایش مرحوم میرزای نائینی دادن. و اما جواب دوم، جواب دوم این است که در صورت بر فرض تنزل بگیم نه، آیه مبنی بر حجیت نیست یا مبنی بر عدم حجیت نیست، چون اونی که صریح آیه است مبنی بر عدم حجیت است به نسبت علل فاسد و نتیجتاً مبنی بر حجیت خبر عادل هست. بیان آیه چون منطوقاً درباره خبر فاسق است، لذا بهتر این بود که تعبیر بفرمایند از این که آیه مبنی بر عدم حجیت قول فاسق است و قول عادل هم مبنی بر این نیست، نه اینکه مبین عدم حجیت خبر فاسق و حجیت خبر عادل باشد. هذا اولا. ثانیا بر فرض تنزل که خیر، آیه میخواهد منطوقاً دلالت کند بر عدم اعتبار خبر فاسق، مفهومش هم این است که خبر عادل معتبر است. بر فرض اینو بخوام ثابت کنیم، میفهمم مستلزم دور است. چرا؟ زیرا بیان دور رو عرض کردیم، نهایت چیزی که از این عموم در آیه شریفه می شود استفاده کرد به طور کل این است که اعتماد به ما ادای علم صحیح نیست. این رو استفاده می شود دیگه. چرا؟ چون فرض این است که خبر فاسق را لکونهی فاسقن منشأ نمی دانیم. ما منطوق رو نظر بکنیم به مقتضای بیانی که در علت آمده است، دارد انتوسیب و قومن به جهالتن، جهالت در مطلق ما ادای علم هست. چرا؟ چون هر جا شخص جهل داشته باشد عمل او جهالت خواهد بود، چون جهالت منشأ او جهل است. کما اینکه هر جا علم داشته باشد عمل او حکمت است، عملی که صادر از علم شده باشد حکمت است، عملی که منشأ او جهل باشد عبارت است از چی؟ جهالت. سوال میکنیم جهل در اینجا به معنای مطلق عدم علم است، یعنی عدم علم به نحو خاص؟ تارتا ممکن است کسی توهم کند که عدم علم به نحو خاص است، یعنی اونجایی که هیچ نداند، ولی نه، مطلق عدم علم جهل است. اعم از این که شما احتمال متساوی نسبت به طرفین داشته باشی یا هیچ گونه احتمالی ندید، یا اینکه یک طرف از دو طرف احتمالش اقوا باشد از دیگری. پس نتیجتاً هر چیزی که مفید علم نبود ولو مفید ظن باشد داخل است در دائره مدلول این آیه و مدلول این علت. جهالت مطلق عمل صادر از مطلق عدم علم است. مطلق عدم علم یشملو اونجایی که شک باشد، اونجایی که وهم باشد، یا اونجایی که وان باشد، چون هر سه داخلن در یک عنوان عدم علم. عنوان عدم علم صادق است. ما هم جهل را اطلاق کردیم به مطلق عدم علم. پس وقتی که جهل دارد، اگر این جهل را ترتیب اثر داد، یعنی اهم از این که به شکش اعتنا کند یا به وهمش اعتنا کند یا به ونش اعتنا کند، اگر ترتیب اثر داد در مقام عمل، به عمل او اطلاق می شود جهالت. این عموم علم، مقتضای عموم علت این است که ما به مطلق عدم علم اعتنایی نباید بکنیم. چرا؟ چون اگر عمل کردیم به مطلق عدم علم به هر کدوم از این اقسام ثلاثه اعتنا بکنیم، عمل ما می شود عمل جهالت و این شخص به عنوان جاهل محسوب می شود. و عملی که بر اساس جهل باشد نتیجهش هم چیست آقا؟ ندامت و پشیمانی و سرزنش. این در طرف منطوق. مفهوم میاد چیکار می کند آقا؟ مفهوم می خواد بیاد بگد که آقا عمل به قول عادل در هر سه صورتش، چه ایجاد وان بشود ازش، چه ایجاد وان نشود در حال شوال شک بماند شخص، و چه این که اصلا موهوم باشد از نظر بعد از خبر او، برای ما فقط وهم ایجاد بشود، فرق نمی کنه دیگه، چون قول عادل که کسی قائل است به اعتبار او، نمیخواد بگه قول عادلی که مفید ون بود از باب ون، نمیخواد بگه قول عادل به ما این که قول عادل است معتبر میشود، میخواد برای شما مفید ون باشد یا نباشد، اینجور باید بگیم. خب نتیجتا این را از دائره جهل خارج میکند، یعنی دیگه وقت حاکم شد از دائره جهل خارج میکند. دلیل حاکم در حقیقت به موضوع دلیل محکوم ناظر است. اگر ناظر به دلیل موضوع دلیل محکوم شد، یا باید در دائره دلیل محکوم توسعه بدهد، یا اینکه در دائره دلیل محکوم او را تضییق کند. خب در ما نحنفی نتیجه حکومت چی می شود آقا؟ تضییق دائره موضوع دلیل محکوم، چون به مطلق عدم علم اگر اعتنا کنید عمل شما جهالت است، درسته؟ این مطلق عدم علم میخواد منشأ او قول عادل باشد یا قول فاسق باشد، این موضوع توسعه داشت. حالا که مفهوم برای این آیه قائل شدیم، خبر عادل از دائره این موضوع خارج میشود، یعنی گرچه خبر عادل مفید علم نیست و داخل است در به اصطلاح منطوق، اما خبر عادل را شما اعتنا بکنید از باب این که بگویید او هم علم است، اما علم تنزیلن، چون در باب حکومت در حقیقت اثبات حکم است به لسان اثبات موضوع، یا نفی حکم است به لسان نفی موضوع. در اینجا نفی شده از حکم به وجوب تبیین به لسان نفی موضوع، که عبارت است از جهل و جهالت، که تنزیلن قول او شده است علم، اما علم تنزیلی، با اینکه ممکن است مفید حتی ظنم نباشد، علم تعبدی است. تعبدن با او معامله علم را بکن، شما اگر علم داشته باشید عمل میکنید، اینجا هم فرض را بر این بگیرید که علم دارید لذا عمل میکنید. مرحوم شیخ عرض کردم فرمودن این در فرض تنزل مستلزم دور هست. چرا؟ چون سایر ادله بر این دلیل که اشتراک دارد نسبت به عادل و فاسق هر دو، اگر دلیل آخری باشد از سایر ادله ما بخوایم اثبات اعتبار قول عادل را بکنیم، حکومت را میتونیم بپذیریم، ولی از ناحیه مفهوم خود این آیه نمیتونیم حکومت را بپذیریم. یعنی فرق میگذارد بین این که ما بخوایم دلیل حاکم را مفهوم این آیه بدانیم، یا سایر ادله‌ای که ادعا شده است برای اعتبار خبر واحد، خبر عادل. چرا؟ چون حکومت مفهوم در اینجا معلل هست منطوقش، به معنایی که مانع از این است که مفهوم دلالت بر حجیت خبر بکند. چرا؟ برای خاطر این که علتی که در اینجا آمده است که انتصیب و قومن به جهالت فتصبیه و علا ما فعلتم نادمین، این علت یک لسانی در این علت است که این لسان ابا از تخصیص دارد. چرا؟ چون معنای این تخصیص در این علت معناش این است که آقا اصابه قوم به جهالت اشکال دارد همه جا و قبیح است، الا در جایی که مخبر عادل باشد. کی میتواند ملتزم به این حرف بشود که اصابه قوم به جهالت، چون علتی که در اینجا ذکر شده این معنا را دارد، اصابه قوم به جهالت در صورتی که انسان معذور باشد وجدانن، خب اونجایی که معذر وجدانی داریم که علم است، خب اونجا در راجب عالم نمیشه چیزی گفت. چرا؟ برای خاطر اینکه اون در ظرفی که علم دارد نمیتواند اصلا برخلاف علمش عمل بکند، او باید طبق علم عمل و میکند. اگر برخلاف مقتضای علم عمل بکند جای سوال هست، تو که میدانستی چرا عمل نکردی. لذا در اونجا اگر کسی بخواد بفهماند که آقا علم تو برخلاف واقعیت، باید کاری بکند که علمش از بین برود. ولی مادامی که او عالم است به انه عدوان، حجمه میبرد طرف او. در سابق هم عرض کردیم نظائر اینم بود. پس لسان دلیل بنابر فرمایش مرحوم شیخ جوریست که ابای از تخصیص دارد. اگر این لسان نمیتواند تخصیص بخورد، ما به چه حساب بخوایم خبر عادل را در اینجا مفهومه که در مفهوم این آیه هست را حاکم بر این دلیل بدانیم، بر منطوق بدانیم و مقتضای عموم؟ یعنی باید با قطع نظر از این دلیل اثبات بشود اعتبار برای قول خبر عادل، که نتیجتاً اون ادله بیان حاکم بشوند بر این دلیل. ولی اگر بخوایم از خود این منطوق اثبات بکنیم، قبل از آنی که نوبت به منطوق به مفهوم برسد، خود منطوق تکلیف روشن کرده است و اون این است که هر چیزی که موجب اصابه قوم به جهالت بشود این باید ترک بشود، خواه منشأ او عمل به قول فاسق باشد یا منشأ او عمل به قول عادل باشد. پس با قبل از آنی که ما بخوایم اثبات مفهوم بکنیم، این خبر عادل داخل در دایره من دلیل عموم دلیل شده است. اخراج او از دایره عموم دلیل از ناحیه باز خود همین منطوق، این موجب مستلزم دوره. دقت کنید چه جوری ما قبل از آنی که بخوایم سراغ مفهوم، چون اول منطوق است، قبل از اینکه بخوایم سراغ مفهوم بریم باید منطوق رو بررسی کنیم. منطوق جوری است که پر او شامل هم خبر فاسق میشد هم خبر عادل. بعد بخوایم بعد از آنی که شامل شد خبر عادل رو از دایره عموم در بیاریم، از نوع مفهوم همین منطوق، از نوع مفهوم همین منطوق بخوایم خارج بکنیم، لازمش توقف شی بر نفس است با یک واسطه، یک واسطه در میان میاد. تأمل فرمودیم. پس بنابراین لحاظا این دور می شود و نتیجتاً تمسکی به این آیه برای اثبات حجیت خبر عادل جایی ندارد. این بر فرض تنزل از اشکال اوله، الا با توجه به اشکال اول اصلا جای تمسک نیست، چون این آیه نه منطوقاً به اصطلاح حجیت چیزی را ثابت می کند و عدم حجیت شیء را، نه مفهوماً. اصلا این آیه از مقام اثبات حجیت یا عدم حجیت خارج است، بلکه بر اساس حجیت و عدم حجیت صادر شده است طبق بیان اول. ببینید شما قبل از آنی که بخواید تمسک بکنید به این مفهوم با توجه به عموم علت، آیا عموم علت شامل خبر عادل و فاسق هر دو میشه یا نه؟ هر دو شامل میشه. خب بعد میخواید چیکار بکنید؟ بعد میگین مفهوم این آیه حاکم بر این منطوق است. خب قبل از آنی که منطوق بیاد که مفهوم معنا نداره، مفهوم متأخر از اوست. بعد بگید که خود همین منطوق که مفهوم دارد، درست؟ خیلی خب، بعد از آمدن منطوق مفهوم میاد، بعد مفهوم بخواد چیکار بکند؟ چیزی رو که داخل در منطوق بود بخواد این مفهوم بردارد. خب پس این مفهوم متأثر از منطوق است، از آثار منطوق است. از ناحیه خود او میخواین شما خود او رو بردارید، از ناحیه خود این دلیل عموم دلیل که داشت شامل حال خبر عادل میشد، میخوام بگم مفهومش خبر عادل را که خود شامل میشد بخواد از تحت او خارج بکند، پس توقف پیدا کرد خروج خبر عادل از عموم علت بر خود این عموم علت. یعنی باید اول منطوقی باشد تا اینکه بحث مفهوم به میان بیاد، بعد بحث حکومت بیاد. حاکم بر خودش که نمیشود بشود، شیء دلیل حکومت به عبارت دیگر اگر ما بگیم
این است. این با شامل شدن این خبر عادل دیگه اصلا نوبت به اون نمیرسه. چرا میاد باز اول بره بالا یک فرد
میگه اگر نه 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 ببین آقا، چون ایشون از باب مفهوم داره وارد میشه دیگه. مرحوم نایینی ایشون بفهمید اگر ما بخوایم بگیم مفهوم این آیه با اینکه آیه خودش شامل حال شامل خبر عادل میشود، بخوایم بگیم از مفهوم خود این آیه توقف شیء بر نفس است. چرا؟ سایر ادله رو قبول میکنن. چرا؟ چون در اونجا این محضور رو ما نداریم. ولی این دلیل شما به اصطلاح تا مفهوم نیاد که نمیتونید به قول و ادعای خودتون از این آیه استفاده خروج خبر عادل را بکنید. مفهوم از کجا آمده است؟ از خود همین آیه‌ای که خود آیه دلالت دارد بر عدم اعتبار خبر عادل و فاسق هر دو به لحاظ عموم علت. یعنی لولا عموم علت که این حرف نمیزدید. مشکل در عموم علت است. عموم علت هست که شامل هم خبر عادل میشه هم خبر فاسق. ولی اگر فقط درباره خبر فاسق بحث میکرد، اگر این علت نمی بود ما میگفتیم فقط بحث درباره خبر فاسقه. ما منطوقی نداریم که شامل مفهوم بشود، ولی این عموم علت شامل مفهوم بمد خبر عادل و فاسق هر دو میشود. خب داخل شد، درست؟ بعد بخواهیم از مفهوم همین آیه با توجه به عموم علت بخواهیم چیکار کنیم آقا؟ خارج کنیم خبر عادل را. پس خروج خبر عادل از آیه متوقف شد بر خود این آیه با یک واسطه. نمیدونم واقع شد یاره. پس بنابراین الهازا به این آیه از این جهت که باز مستلزم دور هست نمیتونیم. بله اگر ما به سایر ادله تمسک کنیم به عنوان حاکم بر این عموم علت هیچ اشکالی ندارد و او رو قبول دارن مرحوم ماجه.
نتیجه
چی
میشه؟
نتیجتاً چون در اینجا این حکومت مستلزم دور هست از این آیه سایر ادله قبول میکنن. فهم اون مشکل از در حاکمیت مشکل نیست. چرا؟ چون دو دلیل مستقل داریم و توقف ندارد احده ما بر دیگری. اون دلیل آخر را میتونیم بگیم ناظر است به دلالت این دلیل، هیچ اشکالی هم ندارد، دائره موضوع را تضییق بکنند. مثلا با سیره اقلائیه شما بگید سیره آقا حاکم است بر دلالت این عموم علت، اشکالی ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه سیره ناظر است به موضوع این دلیل و در نتیجه دائره موضوع رو تضییق میکند، بعد از اینکه تضییق رو تمام شده. پس بنابراین الهازا حاکم بودن مفهوم این آیه بر این آیه میفرمان این محل اشکال است و مستلزم دور هست، ولی نه اینکه مطلق حاکم بودن. علی حالین آیه نبع این اشکال درش هست و بعد از بعض از اشکالات دیگر اختصاصی هم هست که خودتون به کتب مفصله مراجعه کنید. و اما عمده اشکال مشترک الورود هست. یک اشکال دیگری است که بر حجیت خبر عادل کرده اند که اختصاص ندارد که شما اثبات حجیت را از طریق آیه نبع کنید به سایر آیات، یا حتی به سایر آیات البته بیارید، در بحث سیره نیارید، به سایر آیات و ادله ای که از طریق به اصطلاح شارع وارد شده است، اگر تمسک به آیه نبع یا غیر آیه نبع، آیه نفع و امثال ذلک، به هر یک از اینا تمسک کنین، این اشکال در اونا هست و این اشکال اینجا مطرح میشه. جواب این اشکال هم باید داده بشه. نه آید اینجا که جواب داده شد دیگه در جاهای دیگر که این اشکال وارد میشه دیگه اونجا باز بحث جداگانه نمیشه، همینجا تکلیف همش روشن میشه. و اون اینه که اساسا اگر از ناحیه دلیل شرعا ما متعبد به چیزی شدیم، باید در باب تشریع و تعبد چیزی که در دائره شریعت قرار دارد ما رو متعبد کنند. ولذا تعبیر دائمی این است که تعبد به چیزی باید بشود، یعنی متعبدون به باید چیزی باشد که یا خود او حکم شرعی باشد یا دارای اثر شرعی باشد. بعضی هم توصیه میدن، حالا در بحث استصحاب هست، که اگر لازم نیست که حتما تحت عنوان حکم یا موضوع برای اثر شرعی باشد، تعبیرشان این است که می‌فرمایند اگر حکم شرعی نبود اثر شرعی داشته باشد، اعم از این که به عنوان موضوع اثر شرعی داشته باشد یا نه اصلا به عنوان موضوع هم نباشد، مرتبط به شارع بشود. لذا در بحث استصحاب انشاءالله میرسیم که در اونجا گفته میشود صرف ارتباط کافی است، لازم نیست که حتما به عنوان حکم یا به عنوان موضوع زی حکم باشد. در اینجا اشکالی که کردن این است که گفتن به مطلق آیات یا روایاتی که تمسک بشود بر اعتبار خبر واحد، البته روایات متواتره، منظور به مطلق ادله‌ای که تمسک بشود بر اعتبار خبر عادل، این ادله مواجه با این اشکال هستند و این ادله نسبت به اثبات مدعای قائلین به اعتبار خبر در حقیقت اخص از مدعای اونها می شود. اشکال اگه تحت عنوان اصطلاحیش بگیم این است که دلیل شما بر اعتبار خبر عادل اخص از مدعای شماست. مدعای شما این است که خبر عادل چه بلا واسطه اخبار از قول معصوم یا فعل معصوم یا تقریر معصوم سلام الله علیه داشته باشد معتبر است، چه معل واسطه. بنابراین بیان خبر زراره از امام سلام الله علیه معتبر می شود. چرا؟ چون بلا واسطه از امام معصوم سلام الله علیه نقل می کند. ولی خبر مثلا شیخ طوسی از شیخ مفید دیگه چی؟ حجیت ندارد. چرا؟ چون مخبرون به قول شیخ طوسی چیزا فرمایش شیخ مفید، فرمایش شیخ مفید نه قول معصوم است، نه فعل معصوم است، نه تقلیم است. او حکایت میکند باز از مخبر دیگری تا برسد به اون کسی که از امام سلام الله علیه نقل میکند. پس جمیع کسانی که بین قول اونها و قول و قول یا فعل یا تقلیل معصوم فاصله ایجاد میشود، اونا هیچ کدومشان نه حکم شرعی هستند نه موضوع ذو حکم شرعی. پس در نتیجه دلیل اعتبار خبر واقع شامل حال اونها نمی شود. چرا؟ برای خاطر اینکه اون چی که اثر شرعی دارد این است که خودش حکم شرعی باشد، مثل قول زراره که حرمت یا وجوب شیء را نقل کند از امام سلام الله علیه، یا موضوع باشد برای حکم شرعی، مثل اینکه نقل می کند که فلان عمل را حضرت انجام دادن، کنایه از این می شود که جائز است، فلان شیء را شرک فرمودند، کنایه از این می شود در حقیقت به عنوان که جائز است، یا فلان کار را ترک کردند به عنوان حرام، خب نقل این عمل داره حکم شرعی می شود. پس بنابراین اینجا درست، ولی بقیه اینها چی؟ نه دیگه، قول شیخ مفید این نیست، قول اقوال کسانی که به عنوان واسطه متأخر از زراره در هر صد سلسله از این اسناد قرار بگیره، همشان مشمول این حکم میشن که هیچ کدومشان نه حکم شرعی نه موضوع برای حکم شرعی. چه باید کرد؟ جواب هایی که دادن بر اساس مبانی فرق میکنن. مبنای اول را عرض بکنیم بعد بریم سراغ مبنای دوم که بر اساس اون باید جواب بدیم. اونایی که قائلن به اینکه آقا دلیل اعتبار بر بیش از معذریت و منجزیت کار دیگری ندارد، بنابراین نتیجه اعتبار خبر، خبر عادل این می شود که عمل به قول عادل موجب تنجز واقع است اگر مصیب باشد الی الواقع، و موجب معذوریت است اگر برخلاف واقع باشد. بیش از این دلالت ندارد. خب نتیجتاً اگر بر بیشتر از این دلالت نکرد، خب اینجا با چه ربطی پیدا می کند؟ میگم در تعبد همین مقدار که ولو با واسطه قول معصوم ثابت بشود، ولو با ده واسطه ثابت بشود، همین مقدار کفایت می کند برای اینکه این تعبد لغو نباشد. خب ممکنه گفته بشه آقا این تعبد چی حالا؟ طریق هست، کاشفیت دارد، این کاشف ناقص را با ما به عنوان کاشف تام فرض کنیم. خب فرض کنیم بعد سم مازا؟ میگیم نه، لازم نیست که شما الان مستقیما نتیجه بگیرید. میگیم نتیجهش این میشد که بعد به قول این که اعتماد میکنه اون نفر بعدیش هم همین جوره، نفر بعدی هم همینجور، منتهی میشود به حکم شرعی یا به موضوعی که داره حکم شرعی است. همین مقدار که ارتباط پیدا کرد با احکام شرعی ولو به چند واسطه کفایت میکند در تعبد ما به این که بگیم قول عادل کاشف است، قول عادل طریقیت دارد و طریق تام است و معامله بکنیم با او به نحو علم. بنابراین مبنا ما هیچ محذوری نداریم. ولی مبنای دوم که معدای خبر بر اساس او جعل حکم بشود و تنزیل بشود منزله واقع، همون گونه که قول زراره حکایت از قول معصوم دارد، قول شیخ مفید هم معدای او همون حکم شرعی یا موضوعی که داره حکم شرعی است باشد. اینجا چی می شود گفت؟ آیا واقعا اینجور است؟ جعل حکم مماثل بشود اینجا چی کار باید بکنیم؟ چهار جواب از این اشکال دادن که نجوه بره اشکالا در بحث بعد سنبول باقی.